اقدام اسرائیلی در اوج تنش نظامی میان اسرائیل و ایران و در حالی که گروه‌های نیابتی تهران بیش از 13 ماه درگیر جنگ در لبنان و غزه با ارتش اسرائیل هستند، رخ داده است. اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر به شهروندان این کشور توصیه کرد که از سفر غیر ضروری به امارات اجتناب کنند و در صورتی که در حال حاضر در آنجا هستند، تردد خود را به حد اقل برسانند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های دیدگاه زن آن سوی دروازه و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه دیدگاه زن آن سوی دروازه.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین زیانی آرزوهای مثل که ما باید حقوق بخوانم به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوانم.
سلام، فرشته نگاه هست. ما به پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه خوش آمدید. زمان که حدود 15 سال داشتم و در یکی از مکاتب در شهر پشاور پاکستان درس می خوندم، خوب بیاد دارم که در برخی روزای تابستانی از شدت گرما وقت حوصله‌ام سر می رفت، به شکایت کردن شروع می کردم. می گفتم چی می شد که مکتب نمی رفتم؟ چی می شد که خواندن و نوشتن نمی بود؟ یکی از امون روزا وقت مادرم به شکایت هایم گوش می داد، پدرم آمد به اتاق. ازم پرسید جان پدر چی شده؟ چرا خلقت تنگ است؟ گفتم گرمی است، در مکتب رفتن به عذاب استم. چرا خواندن و نوشتن پدر جان قدر مهم است که باید هر روز برش به مکتب برم؟ پدرم دست شفقت به سرم گذاشت و گفت که خواندن و نوشتن به توانایی های ذهنی، روحی و احساسات انسان ها تأثیر شگفت‌انگیز داره و برای یک آینده بهترت تو را امیدوار می سازه. در آن زمان برفای پدرم آنقدر پی نبردم، اما حال می دانم که پدرم از چی می گفت. این قصه من است، قصه دخترهای است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در بیش از 3 سال گذشته از حق آموزش محروم شدند. این دخترها می گویند که آرزوها و رویاهایشان را در حال از بین رفتن مشاهده می کنند. طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دانش آموزان دختر بسته کردند و همچنان دروازه های پنتون ها برای دانشجویان دختر مسدود شدند. دخترانی که از حق آموزش در مکاتب و یا هم پنتون ها محروم شدند، همه از یک احساس مشترک سخن می زنند و او ناامیدی است. در اینجا گفته های برخی از دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مشنوید. این دختران که برخشان نامهایشان را نگرفتند، از ناامیدی و وضعیت بد روحی و روانیشان با ما گفتند.
قجرزایی هستم. با آمدن طالبا خودم که یک ورزشکار و همچنان یک شاغل بودم و متعلم، اینا را همه از دست دادیم. نتونستم که درس بخونم، نتونستم دیگه کار بکنم و همچنان نتونستم دیگه ورزش بکنم. حتی از سوی حکومت طالبان تهدید هم شدیم که دیگر نباید به کمپ ورزشی برای ورزش کردن بریم، وگرنه بار دیگر مورد خشونت یا اینکه ضرب و شتم، لاتکوب یا هم به زندان طالبان برده شویم. با آمدن طالبان همه رویاها و اهداف ما به خاک یکسان شد.
من خودم شخصا در 3 سال گذشته فرصت‌های شغلی، فرصت‌های تحصیلی و فرصت‌های کاری که من قبلا داشتم فعلا ندارم و همه برنامه‌هایی که داشتم، آرزوهایی که برای آینده خود داشتم، برنامه‌هایی که برای آینده خود داشتم تمام شدن، من بر فعلا از دست دادم و من هیچ نوع امیدواری بر آینده خود ندارم. یعنی نمی‌فهمم که این وضعیت تا چقدر دوام پیدا می‌کنه و مثل من هزارها زن و دختر دیگر در افغانستان هستند که خواهان یک زندگی انسانی در افغانستان می‌باشند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم، واقعا خیلی برایم سخت تمام میشه. یک مدتی را خودم را حتی افسردگی گرفته بود، من افسرده بودم، یعنی شاید ات فکر میکردم که شاید من دیگه دیوانه شدم، در اون سرحد رسیده بودم و همچنان هم دو تا خواهر دیگه هم که هم مثل ما ور شده بود.
3 سال روزهای تاریک و باشه کشاندن زنان و دختران افغانستان بود است و هنوز هم این روند ادامه داره و هر روز خشونت بارتر و قوی تر هم بر مقابل زنان افغانستان، بر فعالیت هایشان، بر حقوق هایشان، بر آزادی بیانشان نیست. سالهایی که زنان امیدهایشان را، آرزوهایشان را بر آینده، برای داشتن یک زندگی مرفه از دست دادن. 20 سال تلاش کردن تا بتانن خودشان را ثابت کنن و امروز این 20 سال زحمت بکنن.
سلام، نفیسه هستم، متعلم سنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم. ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
حاصل سال 3 15 اقتصادی پانتونی بدخشان، ما تا صنف 2 درس خواندم، حالا اجازه ندادن، ما بسیار ناامید شدم، تمام آرزو و هوسم از بین رفت. حالا از زمین طالبان میخوام که دانشگاه ها را اجازه بدهند ما برویم درس بخوانیم، تحصیل نماییم. ما میخواهیم در آینده دکتر، انجینیر شویم و خودم میخواهم که در آینده اقتصاددان شوم، مثل مردان خدمت کنم.
امروز ما با دیدن این که همسن سالان و همسنفان ما که پسر هستند می توانند دوباره به مکاتبشان بازگردند و با شور و شوق به درسهایشان ادامه دهند سخت رنج می بریم، چون این حقی است که ما از آن محرومیم. اگر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران باز نگردد، ما جامعه پر از جهل، پر از نادانی و پر از بدبختی خواهیم داشت.
از برخی از دختران محروم از آموزش در مورد وضعیت روحی و روانیشان شنیدید. پس از شنیدن این دخترها خواستم نظر یکی از روانشناسان را هم بپرسم که آیا واقعا محرومیت از آموزش می تواند تأثیر عمیق بر روح و روان بگذارد؟ از امیر و با شریف الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان در افغانستان گفتگو کردم، با هم میشنویم. دکتر صاحب، وقتی که ما کس را میگیم، هر از هر نگاه که باشه، خرد باشه، کلان باشه، جوان باشه، پیر باشه، وقتی که یکی را ما میگیم که حق نداری هینی کار بکنی یا زینی کار محروم هستی، اگر سفر باشه، اگر آموزش باشه، اگر تدریس باشه و او میلش باشه، آرزوش باشه که ما کار به سر برسانه و ما بگویم نه حق نداری، این خودش از نگاه روانشناسی چقدر یک موضوعی است که میتونه بالای روح و روان یکی تاثیرگذار باشه.
تشکر از شما. اول خوب سلامت باشین، بخیر باشین و ممنون این موضوع رو انتخاب کردین و یک موضوع اگر هرچند که بسیار پیچیده است ولی بسیار مهم است که خانواده های افغانستان و خانواده هایی که در افغانستان است و بیرون از افغانستان است، ما آرزو دارم که در قبال اولادایشان و دخترها و پسرهایشان این موارد متوجه باشم. فکر میکنم که محروم بودن چی به صورت فیزیکی، مثلا محرومیت از غذا، محرومیت از خواب، محرومیت از اکسیژن و یا هر مورد دیگه، و چی به صورت احساسی مثل محرومیت از عشق، محرومیت از توجه، محرومیت از کار، محرومیت از درس خواندن یا امثال موارد، متاسفانه میتونه که تأثیرات بسیار جدی و منفی بر روان انسان داشته باشه. از جمله تأثیراتی که میشه در کل برش یادآور شد، هرچند نیاز است که تحقیق صورت بگیره، بررسی ها انجام شوه همه جانبه، ولی در کل آنچه ما تجربه داریم، ما با مراجعان کار میکنیم روزانه، از چند ناحیه متاسفانه اینا آسیب دیدن. یعنی در مرحله اول استرس و استراب آسیب روانی بوده که به یزدان ما خورده، یعنی کمبود منابع حیاتی یا حمایت های احساسی میتونه برای افزایش استرس و استراب زیاد کمک بکنم. دوم، افسردگی یا همان دپرشن است. افراد محروم ممکن است احساس ناامیدی، بی‌ارزشی کنه و ای از نظر روانشناسی آهسته آهسته سبب میشه که برای فرد اختلال یا بگویم که طیفی از اختلالات افسردگی ایجاد کنم. سوم، اختلالات خواب است. محرومیت از نظر روانشناسی میتونه به اختلالات خواب منجر شود که خودش تأثیرات منفی بر انسان داره. یعنی از یک جهت محرومیت سبب اختلالات خواب میشه، از جهت دیگه اختلالات خواب بر اختلالات دیگه زمینه ساز میشه. چهارم، اختلالات خورد و خوراک است، چیزی که ما امروزه در جوانان و رضایت میبینیم، به خصوص در جوانانی که محصل بوده ما زیاد متوجه شدیم که دوچاری اختلالات شدم. اختلالات خوردن ممکن است افراد به خاطر محرومیت های مختلفی که برشان و سرشان ایجاد شده به اختلالات خوردن یا خورد و خوراک دچار شود. منظور ما از اختلال بی اشتیایی عصبی و پرخوری عصبی است. آخرین مورد و پنجمین مورد را که میخوایم اشاره بکنم که زیاد عام است، تغییرات رفتاری یا سلوکی در مراجعان و افرادی است که حداقل ما او را تجربه کردیم. افرادی که محروم میشه رفتارهای پرخاشگرایانه انجام میده، خشونت میکنه، عصبی میشن، خشم میکنن و بعضن هم به انزوا میره، به یک انزوایی که فرد را مستعد میسازه بده ها مشکلات روانی و اختلالات روانی بتره.
شما در لابلای صحبتهایتان از محرومیت تحصیل یا آموزش هم صحبت کردین. در حال حاضر میلیون ها دختر در افغانستان از آموزش محروم هستن. وقتی که اینا میبینن که برادرایشان در خانه یا اقاربشان که پسرها هستن، اینا میتونن برن درس بخونن بدون کدام محدودیت و خودشان محروم هستن، این چقدر میتونه در دراز مدت بالای رو روان از این دخترها تاثیر بگذاره و چیگونه؟
مثلا به او یک مشکلاتی که میشه اشاره کرد احساس نابرابری و ناامیدی است. یعنی دخترانی که محروم است ممکن است احساس کنه که ارزش کمتر داره و این ارزش کمتر داشتن به ناامیدی کوتاه مدت و به افسردگی بلند مدت منجر میشه. دوم، کاهش عزت نفس است. یعنی زمانی که ما میگیم که آموزش برای انسان اعتماد به نفس میده، عزت نفس میده، خب واضح است که وقتی که آموزش نباشه و محرومیت باشه این کاهش پیدا میکنه. ای و ای در بلند مدت سبب اختلالات گوناگون، جرایم، اعتیاد و مشکلات اجتماعی و خانوادگی برای افراد میشه. مورد سوم، محدودیت در فرصت‌های شغلی و اقتصادی است. چهارم، افزایش احتمال بروز خشونت و سوء استفاده است در کوتاه مدت. دختران بی‌سواد ممکن است کمتر قادر به دفاع از حقوق و آنچی که دفاع خودی است باشد. یعنی دختران کم سواد یا بی‌سواد بیشتر در معرض خشونت قرار میگیره و بیشتر مورد سوء استفاده قرار میگیره و این در بلند مدت میتونه که PTSD و ده ها اختلالی که حتی تصور نمیتونین برای دختران ایجاد کنه. مورد دیگه هم انزوای اجتماعی است. یعنی نداشتن تعلیم یا آموزش میتونه فرد را منزوی کنه، یعنی از نظر اجتماعی به دور و یا بگویم که به حاشیه برانشانه، زیرا که افراد کم سواد یا بی سواد کمتر قادر به این است که ارتباطات برقرار کنه، سهم فعال در جامعه داشته باشه، سهم ممت و مؤثر در جامعه داشته باشه و اینمی مورد آرام آرام یک قشر کلان یک جامعه را متاسفانه به گودال از بدبختی فرو میبره.
شما از ناامیدی و مایوسی صحبت کردین، به خاطر جلوگیری از این آل خو در 3 سال ای دختران از آموزش محروم شدند، به خاطر از این که از مایوسی خود جلوگیری کنند، بیشتر مایوس نشن و به استرس نرن، به دپریشن نرن، اینا چی باید بکنن؟ توصیه شما من از یک دکتر چیست؟
در قسمتی که مایوسی و ناامیدی یا فرو رفتن بر در حالی از ابهام چی چاره‌سازی داره و چی کارها و راهکارها میتونه کمک بکنه، اول خوب بگیم بسیار یک سوال خوبی است و خوب مطرح شد. من فکر میکنم که در چند گام میشه ما و خود دختران برای خودشان کمک بکنم تا از مایوسی بیرون شوند، کم اعتماد به نفس بگیرن، انگیزه پیدا بکنن و بتانن به بعضی چیزهایی که حداقل در اختیارشان است یا به بعضی فعالیت‌ها و رفتارهایی که حداقل ازش محروم نیست اقدام بکنن. اول من فکر میکنم که خانواده ها، خود دخترها و بعضی از نهادهای کمک کننده که در داخل افغانستان است، من فکر میکنم میتونه که در فراهم کردن فرصت های آموزشی برشان کمک بکنه. مثلا دسترسی به آموزش و یا هم بگویم آموزش های یا درس ها و مکتب ها و پنتون های آنلاین، اینا میتونه کمک بکنه. در قدم دوم، حمایت خانواده و جامعه است که در این راستا حمایت والدین، یعنی تشویق والدین و حمایت تحصیلی دختران توسط والدین میتونه کمک بکنه و در کنارش الگوبرداری و تشویق همچنان میتونه مثلا ممد باشه برای زنان یا دختران. سوم، افزایش آگاهی و ترویج برابری جنسیتی است. من فکر میکنم که جامعه ما به این نیازمند است که آموزش ببینه که انسان را نه به مثابه زن و مرد بلکه به مثابه یک انسان ببینه و حقوق انسانی را برش اعاده و در اختیارش بده. و این با آموزش نیاز داره، با آموزش جامعه نیاز داره. من فکر میکنم که یک نهاد هم نهاد رسانه‌ای است که به شکل ملی و بین المللی میتونه برش کمک بکنه و در ترویج این فرهنگ در جامعه و خانواده میتونه به فکر میکنم کمک بکنه. چهارم، ارائه خدمات مشاوره و حمایت های روانی است که در این راستا خب دخترانی که آسیب دیده، دخترانی که دچار اختلالات گوناگون روانی شده، اونا به شدت به خدمات مشاوره و روانشناسی نیاز داره. یعنی چالش های را که حالا برشان ایجاد شده پیش از اینکه اقدامات دیگه صورت بگیره یا مثلا او دختران به زندگی خود پایان ببخشه یا مسئله ساز شوه، درد سر شوه، به خانواده خوب است که حمایت روانی بگیره. یک راهکار. پنجم هم توسعه مهارت‌های زندگی است. یعنی خب درست است شما از مکتب، از پنتون، از کار یا از هر چیز دیگه محروم شدین، اما شما هنوز هم میتونین که مهارت‌های خودباوری را، یعنی مدیریت استرس را، حل مسئله را، مدیریت خشم را و امثال و موارد را یاد بگیرین و میتونه براتون کمک بکنه. این مهارت ها میتونه مؤثر باشه. مثلا چگونه بتانیم ارتباط سالم برقرار کنیم، چطور میتونیم مؤثر زندگی بکنیم، چطور میتونیم که اجتماعی باشیم، اینا میتونه کمک بکنه. ششم هم تشویق به فعالیت های فوق برنامه است. مثلا برنامه بالاتر از برنامه های وزارت معارف یا مثلا وزارت تحصیلات عالی است، مثلا فعالیت های هنری، ورزشی، حتی میتونه در جاهای شخصی و خانه حتی انجام بده، کارآموزی، بعضی انجام بعضی پروژه ها، بعضی کارها میتونه که مهمت باشه. هفتم هم برنامه های توانمندسازی اقتصادی است. هرچند یک تعداد از مؤسسات و انجوهایی که داخل افغانستان کار میکنه در این راستا یک چیزای را انجام میده، ولی اگر کمی حرفه‌ای تر شوه، کمی توانمندی اقتصادی را مثلا در قسمت زراعت یا مثلا مالداری یا مثلا فرمای مرغ‌ها و یا مثلا صنایع دستی و امثال و موارد، اگر در از این ناحیه کمک شوه به دختر خانما و خانما، ای هم میتونه یک راهکار باشه. و در کل ایجاد محیط امن و حمایتگر ممید است. مثلا حداقل اگر از مکتب محروم است، از پوهنتون محروم است، از کار محروم است، حداقل از حمایت والدین محروم نشوه، حداقل اجازه انتخاب همسر برش داده شوه، حداقل غذا درست برش داده شوه، حداقل لباس و تمایلات ابتدایی دیگه که داره برش توسط والدین ارائه شوه، در دسترس قرار بگیره. و اینا من فکر میکنم که یک به یک میتونه راهکارهای خوبی باشه و ممید باشه و کمک کنه.
دکتر صاحب، من مون سوال اخیر استون میپرسم. شما از حمایت خانواده ها صحبت کردین. در برخی موارد در نقاط مختلف افغانستان گزارش هایی هست که وقت دختران نمیتونن دیگه به مکاتب بالاتر از صنف ششم بروند، به آموزش خود ادامه بتن، خانواده ها اینا رو مجبور میکنه که تن به عروسی بتن، یعنی تشکیل خانواده بکنن، عروسی بکنن. شما چی فکر میکنین؟ در این موارد این دخترایی که از یک سو خودشان از آموزش محروم هستن، حق آموزش ازشان گرفته شده، اینا میتونن خانواده های سالم به بار بیارن؟
متاسفانه ازدواج در سنین پایین و بدون آموزش کافی میتونه تأثیرات منفی زیاد بر سلامت روانی و همچنان چون اون سنینشان خورده است تأثیرات جسمی را هم داشته باشه. و من فکر میکنم که این مسئله میتواند در تربیت و پرورش فرزندان با آنها نیز تاثیر منفی بگذاره و تاثیر داشته باشد. من فکر میکنم که در این قسمت ما به چند نکته حداقل میتونم اشاره بکنم که به شکلی از اشکال در آغاز مصاحبه شما هم به او اشاره کردم. دخترانی که در سنین کم و یا پایین تر از 20 و 18 ازدواج میکنن معمولا دچار استراب و استرس میشن، افسردگی برشان پیدا میشه، وسواس پیدا میکنه، پانیک اتاک یک اختلال است که برش وحشت زدگی هم میگه پیدا میشه، برشان عزت نفس خود را از دست میده، بعضا دچار مشکلات جسمی و صحی هم میشه. و من فکر میکنم که این تصمیم یا این شکل برخورد با دخترها یک برخورد نادرست است و میتونه بر مشکلات دختران بیفزایه، یا میتونم بگویم که بر زخمهای دختر خانمها حیثیت نمک را داشته باشه، یا بگویم که میشه طور گفت که دو برابر ساختن مشکلات دخترها هستن. من فکر میکنم که ما با یک بحران به قسمت روبرو هستیم. یعنی شما در چند سال آینده خواد دیدین و متوجه خواد شدین که اطفال با اطفال ازدواج خواد کرد و اطفال اطفال را به دنیا خواد آورد. یعنی ما مادران و پدران اطفال خواد داشتیم و با یک بحران عجیب خانوادگی داخل افغانستان و جامعه داخل افغانستان متاسفانه روبرو خواد شدیم.
شریف الدین حزیمی، یک تن از روانشناسان، در مورد تاثیرات عمیق و عواقب محرومیت از آموزش به من گفت. در قسمت بعدی پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه دیگر برخواهم گشت.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه خاص مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما محترم آقای غوث الدین میر هستند که صاحب امتیاز نشرات بانو در اتریش می باشند. آقای غوث الدین میر، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه ما.
سلامت باشین از آقای بزرگوار، زنده باشین، تشکر از دعوت شما.
آقای میر، شما فعالیت‌های وسیعی داشتین، اما بهتر است این فرمات خود برنامه ما رو نگاه کنیم. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما به زبان خودتان به شنونده‌های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
ما غوث الدین میر در کابل، شهید کابل به دنیا آمدیم. اصل ما ذکرخانه کابل است و خود ما تون پدر ما باز از ذکرخانه به شهید انتقال شدن. موجه در شهید کابل به دنیا آمده و موجه مکتب خواندیم تا زمانی که استاسنف دوازه را که در مکاتب ابتدایه خواندیم، باز عربی شهر پانتون خواندیم، به نظام عسکری رفتیم در افغانستان سال 1960. از اوجه فارغ شدیم و بازم در ولایت افغانستان که هرات و مزار شدیم بود وظیفه اجرا کردیم، در کابل آمدیم دوباره. در کابل با اون تلاشای همیشگی که داشتم، وابستگی سیاسی ندارم ولیکن اما پشتکاری که داشتم در بخشای بسیار مختلف کار کردم، تا سکرتریت اول معاونیت وزارت دفاع رفتم، پس از جز دوباره به قوای سرحدی آمدم، نماینده سرحدی در میدان هوایی بودم. شرایط طور شد که مملکت جهان میخواست که به تاریک دلای قرن بسپارن. به اون زمان بود که سال 92 وقتی که یک گروپ که به اصطلاح بیرانی وطن آرزوشان بود در حکیمت آمدن و هم مجبور شدیم فرار کردیم از وطن. 93 به اتریش آمدم. در سال 95 فامیلم با ما پیوست در اتریش. در سال 96 به خاطر حفظ و بقای فرهنگ وطنی خود، به خاطر انسجام وطنداره ما که تازه از افغانستان فرار کرده بودن و می آمدن به کشورهای اروپایی، به خصوص اتریش، ما خواستم که یک حلقه فرهنگی ایجاد کنیم تا بتونیم دوستای خود را هم جمع داشته باشیم، شب‌های بزم شعر و داستان داشته باشیم، دید و بازدید داشته باشیم، اما غم‌های که در دیار اجرت هم تحمل میکردن و غم‌ها را به صلاح با صحبت یک دیگه خود، با ملاقات با یک دیگه خود بتونیم که تقسیم کنیم و حداقل در دیار اجرت یک روابط که اگر خونی نداشتیم ولیکن وطنی داشتیم ایجاد در بین فامیل ها ایجاد شد. قانون فرهنگ ایجاد کردیم در سال 2000 با یک نشریه برای بانوان افغانستان که عبارت از بانوان و نشریه افغانستان در اروپا است او را ایجاد کردیم. بانو 25 ساله میشه، قانون 29 ساله میشه. در روزه نخست ما برنامه بسیار کوچک فرهنگی را شب شعر و داستان داشتیم، بعدش با برگزاری کنسرت ها و سیمینار ها شروع کردیم، بعدش در سال دورانی که ناتو به افغانستان آمد در دوران جمهوریت سال 2005 به کابل رفتم. از اونجا کوشش کردم که من ایسا مصطفی وطن وظیفه خود انجام بدم. به داخل افغانستان خواستم که دخترکای لیوانزات کمک کنم. در اونجا وقتی کمک کردم دختران کمک کردیم و در مکتب بی بی سروری سنگری رفتم که اونا صرفای درسی نداشتن، به خیمه میشتن. چند با اتاق درسی برای زو ایجاد کردم، میدان ورزشی برشون ایجاد کردم. تقریبا برای 2000 شاگرد بی‌وضاحت سالانه هر سال قطعه توزیع کردم. با تقیبش میدان والیبال برشون ایجاد کردیم، آب آشامیدنی، مخزن آب برشون ایجاد کردیم. با تقیب از با مکتب 500 فامیلی رفتم سری دادم، با مکتب بی بی هوا در آخر کمک های خارجی دادیم. موجه تفلک ها برای زمین میشیشتن، موجه با محصولین مکتب در صحبت کردیم، اونا را کشان توافق کردیم که میز چوکی برای اطفال بخرم. یعنی کاران انجام دادیم سده به طول زمان.
خب قانون فرنگی شما بخیالم که تنها منحصر به اتریش است، ساحه اتریش خارج هم رفتین، یعنی دیگه ممالک اروپایی هم شامل از این قانون فرنگی شدن یا تنها در فعالیت تان در اتریش است؟
نه، یک هم بستگی بسیار خوبی داریم با کشورهای اروپایی، افغان دیاسپورا، دیاسپورای افغان را با هم جلسات مشترک داشتیم. نخستین سروزا و سیمینار ها و ورکشاپ ها را که دایر کردیم در هامبورگ بود، باز با در هلند بود، به میشکل در سویدن و ناروی و بلژیم در کنفرانس ها شرکت کردیم. تو همبستگی اروپایی موجود دارم. همچنان بانو را وقتی که ایجاد کردیم، بانو ناشده چیست؟ زنان افغانستان در اروپا وقتی که اسمش گفتم مشترکین ما در اروپای غرب، در امریکا، کانادا، استرالیا می باشم. یک چتر بسیار خوبی را در کنار فصل نامی بانو ایجاد کردیم که این چتر تمام بانوان قلم بدست برای هم جمع کردیم، هم خودشان با قلم خود، با قدم خود، با درم خود مجله بانو را حمایت میکنن و مجله بانو فعلا در 25 سالگی که رسیدم 7 مدیر مسئول به اصطلاح در آغوش خود داشتم که هر مدیر مسئولی بنویش با واسه تمامش تونسته که برای مجله بانو خدمت کنه. همکارای قلمی مجله بانو هستن که نخواهر میکنن در کشورهای مختلف اروپایی، غرب و امریکا و کانادا قرار دارن. اونا هم با قلم خود، هم با درم خود مجله خود حمایت میکنن. به اساس همی فعالیت هایی که بود از طرف شهرداری ویانا مدال گولد نرات از من میگن که مدال طلایی شهرداری ویانا هستن که برای مسئولین خودشان داده میشه. در سال 2015 برای ما هدیه شد از طرف شهرداری ویانا و تقریبش در سال 2016 از طرف موزیم صلح ویانا لقب قهرمان صلح برای ما هدیه شد. امو شکل در سال 2020 در جمع بانوان از طرف بانوان افغانستان در سرانی افغان دیاسپورا که هم جمع بودن لقب قهرمان دفاع حقوق زنان افغانستان بر من داده شد. از طرف همی طرف مشترکین و یا اشتراک کننده های همی کنفرانس که در اونجا حضور داشتن، ما در یک چتر بسیار خوبی بزرگی را در اروپا داریم و کارهای مشترک را انجام میدیم. خصوصا در 3 سال اخیره که در افغانستان بازم سیاهی و ظلمت در آسمان وطن ما شما حکم فرمایی میکنم، در حوج آن رازم برای بانوان افغانستان خواستم از طرف شخص خود 3 مکتب خصوصی را ایجاد کنم که کسایی که اصلا 6 مواد از مکتب باز میمانند و مکاتب میرن مکاتب خصوصی برشان ایجاد کردیم، دو کورس خیالاتی در کاپیسا ایجاد کردیم، بسیار به شکل متواتر پیش میره و وقتی که دیدیم در طالبان نه تنها با تقسیمی خود، تقامی خود و لسانی خود روان هستند، ما خواست برای حفظ بقای زبان خود و ادبیات خود و تاریخ زبان خود ما تندیس رابعه بلخی را ایجاد کردیم که اهدای تندیس رابعه بلخی سه سال است که هر سالانه به عنوان افغانستان اصد تا سر اروپا، امریکا و کانادا و استرالیا خود کاندید میکنن. سال 5 نفر انتخاب میشن در ادبیات، در ژورنالیسم، در سپورت، در آزادی بیان و در شعر و پویزی. اینا خود کاندید کردن، رای گرفتن و هزاران نفر برشان رای دادن که سال 2024 بیم سال که گذاشت در مایمای فیومین باری که کار کردیم یک دخترک جوان به نام چمتو بود در سپورت همین تندیس رابعه بلخی از خود کرد و بانوان دیگه در خانم فریبای چرخی در بخش ادبیات، در بخش بخش رسانه، خانم ملاله شبنم ملاله در بخش ادبیات و خانم شکیلای زدران بود از امریکا در بخش اجتماع و از خانم سید طلو در بخش اجتماعی. دو نفر بودن تو شکیلای زدران آمدن حتی از کابل با اتریش پروسه همتون بود کسی که باید کانید نشه و رای می داشته باشه باید در برنامه شرکت کنه. بازمو رای از اونها چون شرکت کنه نتونستن با نفر دومشون بودن با اونها اهدا کردیم. کانون به این شکل در خدمات اجتماعی فرهنگی و بزرگتر بگویم که عدالت خواهی به پیش میره و در حلقه افغانستان شمول کار میکنه. کانون کارهای ما افغانستان شمول میباشه و تمام مردم های افغانستان، نخبه های افغانستان از همه اقوام و اقشار افغانستان این کار شریک میباشم.
تا جایی که اخبار ما تعقیب میکنیم گفته میشن که تقریبا در حدود 10 تا 15 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، یعنی مهاجر هستن یا به هر شکلی که هست از ایران گرفته تا اروپا و امریکا و کانادا. منتها بعضیا میگن شاید این رقم بسیار زیاد باشه، حداقل 7-8 میلیون هست. منتها یک قسمت از اینا در اروپا هستن، مثلا میلیون انسان افغان شاید در خارج کشور باشه. منتها در بین از اینا میگن فعالیت ها اونقدر زیاد وسیع نیست مثل دیگه ملت ها، به طور مثال ترکا. شما چی فکر میکنین چطور میشه که افغان دیاسپورا یک ذره مسائل وسیع تر بسازن و قوی تر بسازن و بتانن به افغانستان مفید تمام شون؟
ببخشید جناب نظر صاحب، شما اگر متوجه باشین وقتی که از ترکا صحبت میکنیم و از دیگر مردم صحبت میکنیم، اونا یک کشور واحد دارن، یک حکومت دارن و یک حاکمیت دولتی دارن در داخل کشور خود. از کشورشان بوی تفرقه و تضاد و جنگ همه برایم.
با در نظر داشت امی مشکلات، یعنی این کارا چطور میشه که در کل شهرها در کل جای وسیع شوه؟ یعنی سر از این موضوع فکر کردین یا نه؟
بلکل دقیق. من بازم جناب نظر صاحب بازم بگم بخواد میم که دیگرها تحصیل کرده هایشان برای کار با اروپا می از ما از جنگ فرار کردیم آمدیم همه ما و در جمع با سواده ما به سواده ترین انسان هایی که در فضای بسیار اختناق بزرگ شدن در داخل افغانستان 40 سال جنگ بسیار تاثیرات منفی را سر روی ما انداخته. همدلی و همبستگی یک بهترین راه است و از خودگذاری در بین جامعه افغانستان مهم است و هر آن کسی اگر ما بتانیم خداوند توفیق بده اما دیاسپورا را که آن کسی که در مسائل قومی و نژادی و دامن میزنه یا مذهبی یا غیر مذهبی دامن میزنه جلو از او گرفته باشیم، بتانیم که افغانستان مردم افغانستان را گرده هم جمع کنیم. مثلا فرمودید شما مساجد، ما مساجد زیاد داریم، در میانا مساجد داریم زیاد، در اروپا مساجد زیاد داریم، مساجد افغان ها. اگر شما رفته باشیم در بسیاری مساجد امو تفرقه های قومی بازم در مدیریت امو مساجد وجود داره که ما مثلا چشم اگر بگیم من نامم برتان میگیرم ولی که ضرور نمیبینم. میایم سر از این مسئله که من خود مثلا غوث الدین امیر شخص خود ما که هستم به تمام مانا همیشه یک پل استم برای مردم افغانستان و گلهای سرسبد افغانستان بر همشان. مثلا ما دیم شب روز کوشش کردیم که یک ورکشاپ و سیمینار کنفرانس ها را بین جوانایی که در خشونت بزرگ شدن به اونا پیش ببریم که با بتونیم کار مردمی دو صرف نظر از کار قومی و زبانی و منطقوی. اگر کار مردمی صورت بگیره هم خود میافتن گلهای افغانستان در وجه وقت خود کیافتن. وقتی تعصب زبانی و قومی نباشه وجود نداشته باشه. حالا ببینید در انجمن ما پشتون است، تاجک است، ازبک است، هزاره است، هندوی افغانستان است و همشون یک نسبت است. هر کدامشون هم حق خود دارن و شایسته سالاری هر کس که کار میکنه و پیش میره. و می دلیل اگر ما بتونیم در این راستا کار کنیم افغانستان وقت به این فکر باشیم بگیم ما بنده خداوند هستیم، خداوند ما را حفظ کرده و تمام چیز به دست خداوند میگذاریم. ما منیس بنده های خداوند، بنده های خداوند را گرده هم جمع میسازیم. و دومش وقتی که ما میگیم افغان هستیم، این کلمه افغان بودن کل افغانستان باید چیز کنه، محبت کنه و کل افغانستان موسم و افغانستان شمول کار کنیم. هر زمانی که افغانستان شمول کار کردیم، خودگذری کردیم، ما میتونیم که متحد شویم. و وقتی که اتحاد پیدا کردیم ما میتونیم که ایسا قدم بزنیم. این لحظه بینید ما بین سویدن، ناروی، دنمارک، اتریش، آلمان یک حلقه را جور کردیم و این حلقی که افغان دیاسپورا هستن با هم شرکن کار میکنیم. مثلا ما شخصا مبتکر میشم گاهی اوخی کریم و حضرت میخویم میکنم با مردم پیش میشم میگم این کار را میکنم. ببینید این ایام زمستان داخل افغانستان اگر هر کس مثل کریم این کار ما کردیم بینم فردا روز جمعه است، بعدها نفر داخل افغانستان افراد خاصی که بی‌وزارت هستن چوب و زغال و آرد و گندم چی باشن، آرد و برنج و روغن و چای و بوره و کچالو پیاز برشان توزیع میشه از طرف ما. ما کار فوق‌العاده نمی کنیم که برای مردم بکشیم، اما از اون چیزی که به اصطلاح داریم پیش ازی که برای افراد کنیم، پیش ازی که در خرچ خود افراد داشته باشیم، یک کمه از رو پس انداز کرده با مردم داخل افغانستان که با احساس مسئولیت میکنیم با اونا احساس مسئولیت میکنیم، چون اونا هیچ امید دیگه داخل افغانستان ندارن. اگر ما دیاسپورا واقعا به فرموده شما متحدانه عمل کنیم و بتانیم که تحت یک چتر کار کنیم که بسیار کار به این وارا جریان دارد، نه تنها ما افغانا خودمون بلکه جامعه جهانی اروتری اروپا سر ما کوشش میکنه که چتر اروپا را وسیع تر بسازه و اروپا را هم افغان دیاسپورا را گرده هم جمع بسازه و اینا بتانند داخل افغانستان خدمات را انجام بدن. من نمیگم که تنها ما هستم، بسیار زیاد نهادها هست در اروپا، هلند، نروژ، سویدن، بلژیک، انگلستان، آلمان، انجمن‌های مثل کانون فرهنگ افغانستان هستن که داخل افغانستان خدمات را انجام میتونن برای مردمای بی‌نزاعت. صرف کار ما یک طرف فوق‌العاده‌اش به معنای چیزی که ما یک بنیاد خیریه میره ایجاد کردیم داخل کابل و یکی مجله اونورا که نشریه زبان افغانستان، زبان فارسی، دری و پشتو است که با این زبان مردم تکلم میکنه داخل افغانستان. همین نشرات را ادامه میدیم تا بتونیم که با همکاری قلمی ما از همه اقوام و اقشار افغانستان از زبان فرسند. ما 3 صفحه بر زبان ازبکی داریم، به این شکل پشتو و فارسی داریم، به این شکل این هر کس زبان خود پیدا میکنه. وقتی که در گوگان اقوام افغانستان خود پیدا کرد، فهمید که من احترام میشم، خود به خود اوجه من خدمت میکنه، در کنار تصاد میشه جناب نظر سیب. و این یک چیز است که من دیدم مردم که چقدر خودش باشه و قصه و قصه. مثلا در این هفته در ماه اکتبر افغان وومن دیاسپورا از نروژ، دنمارک، سویدن، آلمان، بلژیک، فرانسه، انگلستان، آلمان، اتریش جمع شده بودن در هلند از کارهای ناچیز بنده قدردانی کردن. این بسیار چیز بسیار جالب بود برای من و این بهترین امتیاز معنوی بود در طول تاریخی که من 60 سال میشم و چون تو یک چیز نیزه بودم در زندگی کسی افغانا تقدیر کرده باشه. خدا را شکر که یک فرهنگ پیاده میشه که ما پیش از این که مرده پرستی کنیم در زندگی مردم ها را تشویق میکنیم و تشویق میشه در انسان ها. و این از طرف زنان افغانستان یک گام بسیار مثبت بود که گفتن که ما از کارهای میر قدردانی میکنیم، مرگزاری میکنیم که دیگه برادرهای ما هم در کنار ما متحصا شوند، با کنار ما هم نوا و هم صدا شوند. و اینجا بسیار ما یک فعال بسیار نیکی میبینم که ما بتونیم که بارهای سرشانی ما زیادتر گذاشته شد که ما زیادتر خدمت کنم و بیشتر خدمت کنم، توجه بیشتر برای زنان افغانستان باید باشه. اما یک تشویق قسمت دیگه نخواهدام که بتونم به این شکل کار کنن و این فرهنگ که در زندگی انسان ها ازشان تقدیم میشه و زندگی انسان ها از اونا قدردانی میشه این فرهنگ نهادی نشه.
یک سوال عمده و اساسی است که به خاطر این نوع فعالیت ها یا این زحمات که شما کشیدین منبع عایداتی از کجا است؟
یعنی متاسفانه کشور اوتیش علاقمندی زیاد در افغانستان هیچ نداره که کمک کنه به حساب این مسائل. مجله بونور به شما عرض کردم که 65% مسائل با مالی از خود بانوان با دوش گرفتن. بانوان افغانستان همی همکاره قلمی و مشترکینشان با دوش دارن، 35% با دوش ما میباشه. در قسمت کمک ها از خانواده خودم شروع تا عزیزایی که آشناهایی که دارم بایشان صحبت وقتی که میکنم، وقتی که صدا میمانم برایشان که ما کوشش میکنم به این ما اینی کار انجام بدم، کیا کم یا زیاد دوستا شرکت میکنن، شریک میشن. صرف در مکاتبی که ما ایجاد کردیم داخل افغانستان، این مکاتب دنیای جوانان یا یوگین انویلت است یا دنبوسکو سرزیان است که اینا امرای ما امنوائی میکنن. تقریبا 80% اینا بر ما کمک میکنن در قسمت مکاتب داخل افغانستان که است. رفیقای شخصی مثلا با طور شخصی میداریم با کار پیش بریم، این از دخلای رسمی دولتی چیزی نیست. اما اگر انسان همت کنه، جناب نظر صاحب، بسیار ساده را میتونه کار کنه، بسیار ساده میتونه مردم را بسیج کنه، بسیار ساده میتونه که در خانواده خود شروع کنه، بسیار ساده میتونه که دیگران را جمع کنه، رفیقای خود جمع کنه. تا جایی که مثلا اگر شما متوجه باشین وقتی که دعوت آخر هفته میشه، یک رستوران یک 4 نفر دوست میشن، از 200-300 دلارش زیاد مصرف میشه. ولی که اگر یک ماه 50 یورو به اصطلاح یا 3 ماه بعد 50 یورو مندازن در کار خیریه مندازن، اگر 100 نفر باشن 5000 یورو میشه. ای بسیار بار به پیسی که ما دارم میتونه اگر بخواهیم خواسته باشه جناب نظر صاحب کار زیاد را انجام بده. که همین کار را ما کردیم وقتی چطره که سایبان را که در مکتبی بسروری سنگری در کابل ما ایجاد کردم، روز اول وقتی که رفتم به کمپانی ها که گفتم که این چطره ایجاد کنیم، فکر کردن من انجی هستم، برای 40,000 دلار گفتن و دو ماه گفت وقت میخواه. اما ما رفتم یک پس کوچه‌های کابل، چون من کابلی بودم، کابل بلد بودم، در پس کوچه‌های کابل به یک علبی ساز رفتم، گفتم از اینی متریال اینی چتر جور میکنی چند؟ اونا برای ما 10,000 دلار گفتن که من بالاخره در 7,000 دلار که چون فیصله کردم اون را جور کردم در فیه گفته و تا امروز همون چتر در خیرخانه در مکتبی بسر ویسنگری این از سال 2005 به طرف استوار ماندگیستم. ببینید اگر آدم بخواهی ما 40,000 را ببینید و 7,000 را ببینید کجا بود. این ما اگر کس دلش بسوزه به افغانستان و سوء استفاده در کارها نباشه، بسیار آزادانه و بسیار صادقانه در میتونه کار کنه. چرا بنظر سید؟
خب منتها یک موضوعی که در بین مردم مال هست، یعنی از این گونه انجیو ها یا این گونه فعالیت ها سوء استفاده هم شده. بسیاری ها میگن که آله مثلا میگن والا بازم شروع کردن به جیب پر کردن خودشان، اینه والا خوب باید. یک راه را پیدا کردن. یعنی یک نوع شار هم از بالای شما و بالای کسایی که واقعا میخواین. برزی ها چطور شما ثابت میسازین که فکر که اونا میکنن درست نیست؟
شک نیست که اینجوا استفاده نمیکنن، اینجوا همیشه استفاده میکنن. خدا را شکر که ما اینجیو نیستیم، ما یک گروپ یک حلقه خاص هستیم که خود ما خودی هستیم. گفتم هم تغرض کردم برای شما از بین خانواده خود شروع کردیم، از پول بچه خود و عروس خود و دختر خود و داماد خود شروع کردیم این کارا. این کار شروع کردیم، از بسیار کم شروع کردیم. به میشکل وقتی که مثلا جناب نظر صاحب امیل از یکی مفصدا با شما صحبت میکنم، خودت میگه که آقای میر اگر بازم توضیح داشتی 50 یورو را من کمک میکنم، حرف جدا هستی این جیو شده نمیتونه. به 50 یورو یا 100 یورو که یک نفر در 3 ماه بعد یا 6 ماه بعد کمک کنه هیچ مشکلی نیست. و هم دوست آشنایی که خود احساس مسئولیت میکنن. اما به شکل متواتر ما از این جایی پول نگرفتیم و نمیگیریم، نمیگیریم بگیریم اگر بدست ما بیاد، چرا نمیگیریم؟ ولیکن امکانش نیست. اتریش یک کشوری است که در مسائل افغانستان هیچ نوع علاقمندی نداره. اتریش زیادترین کارهای ما که هست در اتریش اگر کمک کنه در کارهای انسجام بین مهاجرین خود داخل داخل اتریش کمک میکنه، هر کاره میکنه، این کارا میکنه و ما در این بخشا هم زیاد کار کردیم. اما تو گرز کنم در سابق ما کنسرت ها میداشتیم، کنسرت بسیار بزرگ داره سالای نخست تا یک 15 سال 20 سال پیش بردیم در کنسرت ها، اگر کدام چیزی از کنسرت پول اضافه گیریم ما نوره باز بیم مصاد خیری خود میدادیم به بی کارا تقسیم میکردیم. و ای که شما گفتین جوا دقیق است که بی کسایی که جوا دارن اگر کار کنن صادقانه کار کنن و پول که چیزی میگیرن با من جوا اون چیز مصرف کنن افغانستان گل و گلزار میشد. امروز افغانستان با دست طالب نمیفتاد و امی این جوا بود که با می کرپسیون حکومت کرزی و غنی بود که افغانستان به ناکامی کشانده شد. این مردم حقش است که یه بگویستید.
به هر حال شما به شکل کلاسیک پیش میرین، یعنی با مو اعتبار و اعتماد خودتان و خانوادگیتان و فداکاریتان، منتها یعنی در بین مردم تشکیلات سازی راجستر کردن و اتحاد جور کردن ترگپا بسیار زیاد ضعیف وری معلوم میشه. حالا شما هم اگر به این شکل پیش برین، اگر رسمی راجستر نشین، یک سیستم جور نکنین، نظام جور نکنین، بعد از سالهای دیگه شاید یا از بین برن نهادینه نشه. به این فکر کردین که چطور میتونین این شرکت مثلا نهادینه بسازین که اگر شما باشین نباشین او پیش بره، به طور مثال تشکیلات صحیح درست شوه؟ به این فکر کردین؟
تشکیلات زمانه که آید باشه، آید باشه تشکیلات بسیار ساده جور میشه جناب نظر صاحب. وقتی که آید درآمد باشه تشکیلات میتونه هم خوب جور کنه و اقتدار را حسابته. ما یک چیزی که خدمت شما عرض کنم که اینمی 25 ساله که مجله بانو نشراتش بوده، شرایطی که افغان ها اخبار هم نمیخوانن و فرهنگ کتابخانی در افغانستان اصلا بسیار کم وجود داره، 10% هم زیاد نیستم. و در شرایطی که فعلا سوشل میدیا انترنت موجود است، همه چیز از گوگل انترنت پیدا میکنن، ما تانستیم مجله بانو که به اصطلاح به شکل چاپی فیزیکی چاپ میشه و تکثیر میکنیم، این خودش 25 سال یک گم رفت و 29 سال امی کانونه که ایجاد کردیم، کانون و فرنگ یک گم رفت. و همه هزا رضاکار و داوطلبان است افرادشات گرد ما آمدن، حضم متین صداقت و راستی در کار است که فکر میکنم که در یک موسسه یک اداره او را که برای ادامهش اگر صداقت باشه در کار و راستی در باشه در بیان اوجا او پیش میره. مثلا ما تنسته بیدیمی با شکل رضاکارانه این همه که مردم ها به اطلاع خود جمع کردیم، این همه که مردم رضاکار خودشان پول برای مجاله خود میتن و من میفهمن که این مجاله شان اقل اشتراک شان چند درست در یک سال 50 ایروز در اروپا و امریکا 90 ایروز در این مجاله برشان 4 فصل به شکل فیزیکی توسط پست برشان ارسال میشه. این حال افضل همکارهایی که ما یک کمیته تدارک جور کردیم که این کمیته هر کدومشون اینا هم رضاکار هستن، ولی که هر کدومشون با شوق و ذوق با عشق و فرهنگ وطن خود پیش میرن. این است که من فکر میکنم که اگر مصابه نباشم، من بسیار امیدوار هستم که حداقل اگر یک چیز دیگه پیش نره مجاله بانو همینی داشته پیش میره، چون عشق و علاقمندی خود اعضا و مشترکین از دویجا وجود داره. ولی در قسمت کارهای خیریه که شما لطف کردین گفتین، اینجا باید خدمت شما عرض کنم که در کارهای خیریه من شما بخیام به موضوع موافق هستم. و اگر یک اینجوری جور شود که به اصطلاح به شکل دوامدار پیش برم با یک سرمایه بسیار بسیار نیازه که من خود بسیار زود عاجز میبینم از او کار که من بتونم یک اینجوری را ایجاد کنم. ولی به می شکل چون شما پیشتر گفتیم که میر بعض دوستان شوخی میکنن میگه میر از دیگه میر که گرد میر دوستان جمع میشه، به می شکل از ما خانوادگی از طرف پدر کلانای ما در داخل افغانستان شما یک چیز را شنیده باشین به اسم پیری و موریدی و گپا بوده که به می شکل دوستان یک اعتماد بوده، یک حلقه اعتماد بوده که با یک دیگه خود داشتن. حالا من نمیگم که من میرستم و مورید دارم، ولیکن پدرم و پدر کلان ما این گپا بوده، یک علاقه اعتماد موجود است که اگر یکی مانه یکی ما پیش باری خواهد بردیم میره انشاءالله.
تشکر محترم آقای غوث الدین میر.
زنده باشه لطف کنید جناب رضا صاحب. تشکر از شما.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر. باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. مست و خرابم، مست و خرابم، من بی خرابم. ساقی زیبا بگیر دستم که مستم. ساقی زیبا بگیر دستم که مستم.